اما فعالیت های تدبیری به این علت که چشش و جاذبه ای در اونها یا دافعه ای وجود نداره، ما نسبت به هیچ کدوم از اطراف قضیه رابطه خاصی نداریم. ما اینو هدف عقلیمون، عقل ما استنباط میکنه، هدفی رو در نظر میگیره و وابسته به اون هدف یک مسیری رو مشخص. گفتیم کلمات آقای استاد بر فعالیت های تدبیری اون سبب میشود، یعنی اون که میگفت که انسان هست و خودش انتخاب میکنه که اون بر بره، انتخاب کار هدف میخواد، کار عقله، یعنی میره تو حوضه فعالیت های تدبیری در مقابل فعالیت های التزامی. پس دقت کنید، همینجا یه نقلی داریم به سارت میکنیم که سارت شما تمام افعال انسان رو بررسی نکردی، کلامت منحصر به فعالیت های تدبیری. اما تو فعالیت های تدبیری راست میگید، خود انسان باید مشخص بکنه نیاز به هدف داره. پس گفتیم همینجا متحلی جواب به نظام اگزیستانسیالیست داره میده، یعنی این فصل منعقد شده که دیگه زیر بنای از بیشه اگزیستانسیالیست زده بشه. گفتیم اگر قرار انسان مشخص نباشه فعالیتاش به کدوم سمت بره، فعالیت های تدبیری و هیچ کشش و رانشی نسبت به هیچ کدوم از اطراف قضیه نداشته باشه، چه چیزی قراره بیاد برای انسان هدف و مسیر رو مشخص کنه؟ فعالیت های التزازی یک جذب و انجذابی وجود داشت، یک کشش و دافعه ای وجود داشت و خود اون مسیر رو مشخص میکرد. اما در فعالیت های تدبیری که کشش و رانشی وجود نداره، چه چیزی قرار مسیر تعیین مسیر بکنه که شما در این راه بگی من این چیزی ها و این محدودیت ها رو انتخاب میکنم، اینا رو انتخاب نمی کنم؟ ملاک و مقیاس تو چیست؟ سوالمون اینطور شد. بعد ادامه داد، گفتیم مضافا به این که اینجا کلام سارت رو ما خودمون با فلسفه اسلامی هم اینطوری تبیین کرده بودیم، یعنی خودش هم اینطوری حرف نزده. بعد گفتیم اینجا میتونه چند تا محور مطرح بشه و به عنوان مقیاس برای تعیین هدف و مسیر. مقیاس اول حس، به کسی بگه که در فعالیت های تدبیری حس مقیاسه، جواب دادیم که ما دنبال هدفمون طرح کلی واقع گرا بود. اگه یادتون باشه در فصل قبل گفتیم ایمان های غیر مذهبی، ایمان هایی که مبتنی بر اصالت هستن، قدرت واقع گرایی ندارن، مشکل واقع گرایی حل نمیشه، لذا اینها انسان رو بریده از واقع میکنن. اما ایمان مذهبی انسان رو به آغوش واقع میبره. درست شد؟ پس ما دنبال یه طرح کلی واقع گرایی هست، قدرت تبیین طرح کلی
نداره.
اگر گفت یه کسی بگه عقل فردی به درد من میخوره، آدم خودش بشینه فکر بکنه، فکر بکنه، تبیین بکنه. گفتیم انسان در عقل فردیش تبیین خصوصیات فردی و جوانب فردی خودش رو میکنه. اما انسان یه مشکلی داره به نام مشکل حوزه‌های اجتماعی، چون انسان موجود اجتماعیه به طبعه و الان طبیعتش اینه که من باید تو اجتماع زندگی کنم. چی میخواد بیاد مشکل اجتماع من رو حل کنه؟ عقل فردی توانه تبیین خصوصیات حوزه اجتماع را نداره. حس هم که اصلا کلگرا نیست. درست شد؟
بعد گفت که شاید کسی بگه عقل جمعی به درد من بخوره، یعنی مشورت دموکراسی. گفتیم عقل جمعی هم برفرض که بتونه حوزه اجتماع رو بررسی کنه، اما حوزه اجتماع را در محدوده ماضی و حال تبیین میکنند. نسبت به آینده ناقصه، نسبت به آینده ناقصه. حرف میزنه اما معلومه چقدر درصد خطا داره حرفش. تحلیل قطعی و برهانی رو در نسبت به گذشته و حال میتونه انجام بده. تازه نسبت به گذشته هم منابع تحلیلش چیه؟ تاریخ. تاریخ زمینیه یا قطعیه؟
زمینیه.
تاریخ نقلی زمینیه. پس دوباره نسبت به حوزه گذشته هم تحلیلش تا اونجایی که مبتنی بر مبادی یقینیه میتونه یقینی باشه و الا بقیش دوباره زمینی میشه. پس خوب دقت کنید، بازم محدود داریم ارزش گذاری میکنیم. پس عقل جمعی هم توی حوزه‌ای به درد میخوره. تازه تو قسمت ها پس آینده که ناقصه، گذشته هم یه جایی زمینیه. نسبت به حوزه ها هم در محدوده عرضه مسائل اجتماعی تو، مسائل اجتماعی رو در محیط محل مشورت میتونه تبیین بکنه. یعنی 20 نفر جمع شدن در حوزه های فردی، یعنی 20 نفر و محدوده که 20 نفر با هم زندگی میکنن داره تبیین میکنه. اما آیا در اجتماعات دیگه و اطراف این اجتماع چی میتونه قدرت تبیین دقیق و منطقی داره؟ میگن دوباره نمیتونه اونها رو ببینه. خلاصه تا حالا به دماغش رو ببینه نه از تا پرسنگ بارتر بیشتر دیگه بودی. گفتیم چه کار کنیم؟ گفتیم اینها این سه تا با هم که جمع بشن طرح جزئی میدهن، اما طرح کلی درست شد؟ بعد یه نقد اساسی کردیم که نقد اساسی فصل قبل گفتیم در محدوده طرح کلی اینها جهانبینی غیر واقع جران، بینششون بینش واقعی نیست. به قول آقای مطهری در این فصل سوم برای شما توضیح داد که آنچه نتیجه جهان بینی بی خود پرست نیده پرست بیده پرست اگر بر اساس یک جهان بینی که نتیجه منطقیش آن نتیجه منطقیش فلان فلان بیاید تا اینجا برسید. یعنی انسان باید جهانی مجزا، خوب دقت کنید، جهانی مجزا از واقعیت های موجود در درون خود و از خیال خود بسازد و با هم خودش باشد. ولی اگر ایده پرستی ناشی از تفیز و پرچه، ولی اگر ایده پرستی ناشی از دین و مذهب باشد، متکی به نوعی جهان بینی که نتیجه منطقی آن جهان بینی پیروی از ایده ها و آرمان های اجتماعی. ایمان مذهبی، این عباراتش خیلی عجیبه، ایمان مذهبی پیوندی است دوستانه میان انسان و جهان، به عبارت دیگر نوعی هماهنگی میان انسان و آرمانهای کلی جهان. اما ایمان و آرمانهای غیر مذهبی نوعی بریدگی از جهان و ساختن جهانی خیالی برای خود است که به هیچ وجه از جهان بیرون حمایت نمی‌شود. شما میری یه تصویر برای خودت درست میکنی، تو تصویر خودت داری زندگی میکنی. حالا چقدر در واقع منطبق معلوم نیست. گفتیم نمونهش میشه جهانبینی ماتریالیستا. ماتریالیستا یه حرفی زدن، نتیجه منطقیش انسان شناسی ماتریالیستیه. دیدن انسان شناسی ماتریالیستی جواب نمیده، گفتن ما ایدئالیست میشیم تو انسان شناسی، معنویگرا میشیم، چون نظام فکریشون منطبق بر واقع نبود. انسان شناسیش هم که نتیجه منطقی اونو مطابق بر واقع نشد، مجبور شدن بگن انسان شناسی یه چیز دیگه ایه که هیچ ربطی هم به نظام فکریمون نداره. کنتم همینطور که ما مرحله علمی و علم و علم و علم و علم های متحقی بود. دو سه قرن شما بویدگی از ایمان پیدا کردید. آخرش راسل که 1958 1958 بود کرده اومد بود که آقا بسید که ما نمیتونیم بدون ایمان به یک مکتب یا مرام یا فرد زندگی کنیم. ایمان نیاز مسلط دین هنر انسان. پس اینا خیلی تونستن آمیده داره تبیین میکنه که نظام های فکری اینها واقع گرانی
خیلی نکته مهمیه. لذا فصل دوم جهانبینی رو ما در فصل جهانبینی واقع‌گرا ترک کردیم. اینجا زمین سازی کردیم که واقع‌گرایی مهمه. حالا کی واقع‌گراست؟ اونجا بهتون میگیم جهانبینی مذهبی. مذهبی توحیدی اسلام. بفهم.
بعد
اومدیم ادامه دادیم، اومدیم نقصهای بعدی بود، یعنی چند تا اشکال کردیم. بعد حالا دارم میرسم، فقط این تیکه طرف کلی اول حل بشه برامون، این خیلی مهم. بعد گفتم حالا ممکنه برفرد یک کسی بگه آقای ایکس ما یه طرف کلی دار، گفتیم اگه طرف کلیشمون رو باید طرف کلی به شما میده که طرف کلیش رو بزرکانی باشه یا باشه باشه شما رو به سمت فعالیت های تدبیری بکشون، نه اینکه قرار فعالیت های التزازی در پرتو فعالیت های تدبیری حل بشن. چه چیزی میتونه فعالیت های تدبیری رو درست تبیین بکنه؟ چیزی که در معارضه مستقیم با فعالیت های التزازی نباشه، ولی شکست. گفتیم رضا قشنگ امام صادق فرمود که لا تحملن علی اکثر من ما یطیقه فتکفره، بیشتر از حدش نذار، بیشکن، بیشتر از حدش درسته. یعنی اگر قرار به این مرحله اعلا برسه، اینا که من دارم سر گردنش میذارم که هم بکنه، باید بتونه این مراحل رو طی بکنه و باید قدرت پیدا بکنه که تمام اینها رو به دوش بکشه. اما اگر همین الان گذاشتن دوشش میشن، فقط پله به پله برسه میشه. کی میتونه این حالا های مدرب تازه از تمام اینا هم حل بگذاریم؟ مسئله غیب و نشأه ماوراء الطبیعه. کی از این خبر داره؟ حالا بید اینه درست. لذا بو علی سینا رئیس المشائی رئیس کل فلاسفه عالم وقتی رسید به مسائل معاد گفت که دیگه عقل ناتوانه، شرمنده، من تفریح دارم میشه. اینجا ایمان به ما جا از به رسول میخواد فقط، هیچی نمیتونه. پس خیلی جدی شد قضیه که وقتی به غیب رسیدین، اگر اینا بتونن مسائل گذشته و حال آینده شما رو هم تبیین بکنن، بازم از ایمان به غیب عاجزن. چون غیب رو نمیتونن تحلیل بکنن، نمیفهمنش، تو محضوع ادراکاتش نمیتونن. پس خلاصه آقای مطهری گفت که ما نیاز داریم به یک کسی که بیاد اینها رو برای ما تبیین بکنه. میخواد بیاد تبیین بکنه، میتونه تو محضوع جامعین عقلی باشه؟ خودمون تو جهانبینی عقلی بودیم نتونستیم، تا کجا باید بیاد؟ گفت که باید جهانبینی بشه جهانبینی وحی آمدید، یک منبع وحی باید بیاد اینجا که میشه اصل نبوت. خب حالا تا یه مقدار جهانشناسی چه بکنید، بریم تو متن واقعمون. الان شما تو امروزتون، امروز جامعه بشریتون، بزرگترین کسانی که دارن شیعه میشن اگزیستانسیالیست‌های اروپا. فصل قبل نقد پوزیتیویست بود، فصل قبلی ایمان مذهبی. آیا متعارف بود فصل قبل اینطوری گفت؟ خوب دقت کنید، تازه داریم به شیرینی‌های اندیشه انسان‌شناسی اصطلاح می‌رسیم. اگر کسی یه هندسی کتاب متعارف یاد بگیره، انسان‌شناسی تا آخر اومده. آیا متعارف پله پله برهانی خط‌کشی شده، داره هی می‌کشه تو اون بالا. حالا من یه جلسه بعد بیشتر دوباره از اول کتاب خلاصه کنم براتون، تا بعد برم تو انسان در قرآن. ما عادتون اینه هر کتابی هم درس میدیم اینطوریه. مثلا که درس میدادیم اول یه نمای کلی از منطق میدادیم، کسایی که منطق خونده بودن وقتی میریم منطق بارشتر اول منطقشون رو خراب میکردیم سیستم گذشتهشونه، بعد میشینیم میرفتیم بالا. روحیه های متحرمی باید پله پله چیز رفت بالا تا معلوم بشه کجای کار میلنگه، ته کار در بیاد. اصلا نباید تعبده به کسی بکنیم دیگه، بحث اجتهادیه. خط به خط باید بریم بالا، ببینیم صناعت فکری اون تا کجا کامل از کجا ناقصه، بریم دنبال حل کردنش. حالا آقای مدعی تو فصل قبل نقد کرد پوزیتیویستا رو، گفت که آقا این پوزیتیویست فقط ایمان مذهبی، گفتم من این دو تا رو بریزم با هم دیگه ایمان مذهبی، بعد جمع انسان شناسی میخوام بکنم. پوزیتیویستا چی میگفتن؟ اگه یادتون باشه شعار پوزیتیویستا چی بود؟ شعارش رو میگم،
چیزی که در آزمایش
آزمایش آزمایش و تجربه و علاوه ثمره
عملی.
گفتن این محدوده شعار ما که ثمره شو از جناب آقای ایمانوئل کانت گرفتیم، اینم از هیوم گرفتیم. ما راست در ولایت بچه ها اولش که می اومدن همه شعار صحبتشون این بود، گفتن شعار صحبت کنیم، همه می گفتن کتاب رو تحریف زمانش گذشته. حالا که رسیدن اونا رو دارن تمام فرستن به مکتب ایدئولوژی، البته خیلی مختصر تر تقریبا هر 6 درس رسوندش با آخر مکتب ایدئولوژی کتاب دارن تمام میشه. خود میگن آقای مطهری به نظر ما هیچ کی به اندازه آقای مطهری دقیق حرف نزده و همه جدیدتر حرف زده. گفتین صبح کمال تا بله
حالا ببینم
خیلی اندیشه آقای مطهری دقیق هست. آقای مطهری هیون اونا شعار دادن اتباع گوش کن که آزمایش رو تجربه علای ثمره عمل. بعد گفتن که خدا که آزمایش رو تجربه نمیشه ثمره عملی هم نداره، پس بدن ثمره عملی یعنی چی؟ مثال دادن مثال آب، گفتن خدا باشه یا نباشه آب در سرنجه به جوش میاد، آهن هم در 575 درجه به زوای ذوبش میرسه و و و هیچ اتفاق خارق العاده تو عالم نمیفته خدا باشه یا نباشه، پس خدا نه ثمره داره نه آزمایش و تجربه، پس بدش کنید درست شد؟ حالا گفتیم آقای مطهری بهشون گفت که پله اول توی فصل اول کتاب گفت شما انسان تعریف کنید برام خدا رو هدیدش انسان تعریف کنید تعریف کنید گفتن آرمانجو، عدالتخواه، ستیزجو، ذل ستیز، نمیدونم مطلق طلب، لایتناهی، سیری ناپذیر، نشه ای تعارض کرد. آقای مطهری به آرومی نشد این تعارضی که دارید میگید کنت که تعریف کرد انسان را کنت گفت انسان موجودی است با آرمان به نام آزادی تعریف کنت ابوز کنت فقط دارید آیا اون تعریف تمام اینا که گفتید اینا از چه سنخن؟ گرایشن یا بینش؟ گفتن اینا که گرایشن شما دارید داد گرایش ها رو به ما میزنید این گرایش مادی یا غیر مادی؟ غیر مادی ها با حس درس میشن یا با عقل؟ پس اولا انسان شناسی شما مبتنی بر اصالت عقل نه حس. پس این چه مسخره بازیه که شما هستی شناسی تون اصالت حسیه به انسان شناسی که میرسی اصالت عقلی میشی. دو تا متعلق توی فلسفه گفت گفت عجب این است که اینها همینطور میگن زندگی اقتصادی زندگی حیوانی و دم از اومانیست و اصالت انسان به گرایشان انسانی میزنه. خب بعد با حالا که قراره آقای مطهری ادامهشون میده گفت که حالا که قرار اصالت شما در انسان شناسی با حس نباشه، حالا ما با پذیرش مبنای شما سیستمتون رو خراب میکنیم، قبول میکنیم، سلمنا، گردنمونم عمو باریکتر، تو هستی شناسی قائل شدیم با آزمایش و تجربه به علاوه ثمره عملی، این قبول؟ اینو تو جهان بینی علمی رد میکنیم ها، اما لو سلمنا که ما اینو قبول کردیم، حالا بریم تو انسان شناسی، میخوام بگیم تو انسان شناسی کارتون خراب میشه، یعنی تو انسان شناسی با همین مبنا باید ایمان مذهبی پیدا بکنید. چرا؟ چون شما اگر قرار شد انسان رو با آرمان خواهی تعریف بکنید تعریف های شما تعریف غیر مبتنی بر حس خوبه؟ خب. پس همین که شما پاتون رو از این رحمی که به نام حس برای خودتون تعریف کردید خارج گذاشتید اومدید بیرون حس، حالا ما براتون میگیم ایمان مذهبی ثمره آثار و فواید ایمان، آثار و فواید ایمان ما آوردیم که بهتون بگیم ایمان مذهبی ثمره داره، ثمره عملی داره. پس ایمان مذهبی باید داشته باشید. او جواب به پوزیتیویستا تمام شد. پس فقط این فلسفه مطهری با این تحلیلی که ارائه داد فعالیت های اجتزادی و تدبیری داره آقای سارس رو اگزیستان سارس رو خراب میکنه. گفت شما روز اول اومدی چه گفتید برای ما؟ گفتید انسان موجودی هست، هستش مطلقه، چیزی نداره، محدودیت نداره، بعد باید محدودیت انتخاب بکنه، انتخاباش فعلای اختیاریش هست، فعل اختیاری نیاز به هدف داره، پس محدودیت نیاز به هدف داره، حالا خدا به عنوان یه محدودیت هدف نداره، پس انکارش میکنیم. گفتی یا نگفتی؟ آقای مطهری میگه خب من سوال میکنم، اولا این حوزه استدلالای شما تو حوزه استدلال فعالیت های اجتزادی یا تدبیری؟ اقتصادی یا تدبیری؟
استدلال
صاحب استدلالش به تدبیری اول غالب اساسی هست بودی؟ با چه کار رو میکنیم؟ پفهم بودیم بالاخره با کی میخواه حرف بزنیم؟ تمام مخاطبیم اون اینطوری شلم شروع های ذهنشون. حالا استدلال شما در حوزه فعالیت های تدبیری قبول کردیم، چی قراره بیاد این فعالیت های تدبیر رو خدری کنه؟ آقای متحریمش گفت که عقل آجزه و چی باید بیاد؟ آقای متحریم گفت بحث لذا بهش جمع کار یه حرفایی زد از این خود نبوت هم نتیجه شد خدا که هیچ نبوت هم از پیش نتیجه گرفتی مقدمات کلام سال مقدماتی که او چیز برای ما نتیجهش اینه که باید حسن یه منبع وحیانی باشه که بیاد سر کلی واقع گرا برای انتخاب چیزی ها و محدودیت ها به ما ارائه بده به دعای متحری سوار باز کنید صفحه یه پاراگراف قبل از عبارت بوعلی صفحه 56 این چنین مکتبی را چه کسی قادر از سرمو پیدیدی کنن درسته؟ فهوای ساخت ما قبول کردیم انسان تو فعالیت های تدبیریش عبارت ها دیگه چیکی میخواد بکنم از تیکه تیکش بکنیم که معلوم بشه اول جای متحری برای شما تبیین کرد که بین اول فصل بین از اول فصل فعالیت های انسان دو گونه التزازی تدبیری پله پله جواب ساخت میده فعالیت های التزازی همان فعالیت های سادی است که انسان تحت تأثیر مستقیم غریزه طبیعت یا عادت برای رسیدن به یک لذت یا فرار از یک رنج انجام میده درست شد؟ این گونه کارهایی موافق و ملایم با میل مستقیماً با لذت و رنج سر و کار دارد کار لذت آور با نوعی جاذبه کار رنج آور با نوعی دافعه انسان رو به خودشون میکنند پس اینها مسیرشون مشخصه اینطوری نیست که انسان حفظ مطلق باشه تو اینا انسان توی یک قسمت مثل میز و صندلیه یه چیزی مشخص به اون سمت هم داره حرکت میکنه این تمام بذارش کنه آقای صاحب تا اشتباه کردی یه تیکر خراب کردی پله دوم فعالیت های تدبیری آقای متحری میگه اینجا صاحب درست کن کارهایی که خود آن کارها جاذبه یا دافعی ندارن خریده و طبیعت و عادت هم که وجود نداره پس انسان خودش میمونه به حکم عقل و اراده به خاطر مصلحتی که در آنها نهفته یا به خاطر مصلحتی که در ترک آنها میبیند آنها را انجام میدهد یعنی علت غایی و نیروی محرک و برانگیزاننده انسان مصلحت است نه لذت درست شد؟ پس تو این کارهای دوم مسیر مشخص نیست عقل بیاد تشخیص مصلحت بده خوبه؟ حالا این تحریه ادامه میده شاید این جمله آخرش یعنی علت غایی و نیروی محرک این جمله که آقای متحری گفته آخرین حرف فلاسفه تو باب علت غایی یه دعوایی داریم بین بوعلی و شیخ اشراق و اندیشمندان اشراقی و مشراقی ملا صدر آمده محاکمه کرده آقای طباطبایی یه چیزی فرمودنه معاصرین یه حرفای دیگه زدن آقای متحری آخرین حرف استادش تو همین یه جمله ارائه کرد موقعی که ما بحث علت غایی انجام بحث میکرد به فلسفه حدود یک ماه و نیم سر بحث علت غایی بودیم تو نازل اجمال آقای متحری کل یه ماه و نیم تو همین یه جمله خلاصه کرده خلاصه داشته باشید از ما تا بعدا برید بخونید خب حالا پس به اینم فایده شد که بزن کتاب متحری خیلی هم حالا عبارت فصل اولش هم دارم گفتم بعدا براتون توضیح میدم حالا پس خلاصه فعالیت های تدبیری چیزی مشخص ندارن هدف میخوان بعد آقای متحری میاد داره شما تبیین میکنه برید صفحه 51 اول صفحه انسان در فعالیت های تدبیری خود همواره یک طرح و نقشه و یک تئوری را در مرحله عمل زیاده می کنه طرح نقشه بریزه بعد به مرحله عمل بکشونتش عمل که کرد به این طرح و نقشه رفت و مسیر یه محدودیت مشخص برای خودش قبول می کنه تطبیقش بکنیم با عبارات ساخت انسان هر اندازه از نایی عقل و اراده تکامل یافته تر باشد فعالیت هایش بیشتر تدبیریست فلان کار نداریم دیگه سامیان قسمت بری صفحه 52 فعالیت تدبیری فرزن به اوج کمال برسد نه پس قبول داری که فعالیت تدبیری راه مشخصی نداره باید عقل یا به انسان چیستی بده اینو قبول کردیم آیا مترمی یه امرش کار فعالیت تدبیری فرزن به اوج کمال خود برسد برای انسانی شدن فعالیت های انسان کافی انسان یه بعد دیگه ای داره به نام آرمانگرایی بدون آرمان نمیتونه زندگی کنه فعالیت تدبیری هر چقدر پیشرفت علم به شما بده اما تا آرمان ها رو بهش اضافه نکنید بو ابعاد انسان تمام نمیشه درست شد؟ یه قسمت هست قسمت دوم جا اینو توضیح دادم جلسه قبل من دارم الان خلاصه میکنم در دقیق توضیح دادیم، گفتیم که فعالیت های التزازی بود حیوانی انسانه، آدم باید بتونه یواش یواش اینا تحت سیطره عقلش قرار بده تا بتونه روش کنه.
بعد ما مسئله حل
میشه دیگه جان؟ میشه مسئله بعد حل میشه نه، حالا میخوام برای جان داشت قبول کردیم، گفتم بعد یه فعل اختیاری هست به هدف داره، مسئله حل میخوام اینا قبول دارم، حالا خود من دارم عبارت خونی میکنم اینا قبول دارم، اما حالا خودم نقدش کنم. نقد اولش اینه که شما هر چقدر مصلحت و فعالیت های تدبیری از این روزا برامون بخونید تا آرمان ها اضافه نشن کار تمام نمیشه. اینو بذار کنار. لو سلم اینا که فعالیت های تدبیری کار رو تمام میکنه، حالا لو سلم نه که درسته، بریم صفحه 50 و صفحه 55 نه ببخشید صفحه 54 صفحه 54 قسمت اول آیه مطهره میگه چون هنوز که هنوزه، صفحه 54 سوالای مطرح میکنه، چون هنوز که هنوزه خود بشر و استعدادها و امکاناتش ناشناخته، مگر ممکنه خود بشر ناشناخته بماند سعادتش که چیز و با چه چیزی میسر میشود شناخته گرده؟ پس هنوز خودشو نشناخته، پس چجوری میخواد بیاد با عقل فردی حوزه فعالیت های خودشو برای خودش تبیین بکنه؟ این پله اول قراره. بالاتر این که یعنی برفرض که قرار فعالیت های تدبیری بتونن انسان کامل بسازن، قسمت اول گفتیم فعالیت های تدبیری لو سلمنا که تمام بشن تا آرمان ها اضافه نشه کار درست نمیشه. حالا پله دوم میگیم لو سلمنا که فعالیت های تدبیری بتونن انسان کامل بسازن، عقل فردی تمام نیست. چرا؟ چون انسان خودش ناشناخته است برای خودش، چجوری میخواد به حوزه استعداد و سعادت و شجاعت خودش تعیین کنه؟ پس نمیتونه تعیین مصلحت کنه برای خودش. بالاتر این که انسان موجودی اجتماعی است. اشکال بعدی توی پله دوم چند تا اشکاله. عقل فردی نمیتونه. بالاتر این که انسان موجودی اجتماعی است. موجودی اجتماعی است، زندگی اجتماعی هزارها مسئله و مشکل برایش به وجود می آورد که باید همه آنها را حل کند و تکلیفش را در مقابل همه آنها روشن کند، و چون موجودی اجتماعی سعادتش، آرمانهاش، ملاقای خیر و فلان و فلان، میگه تو همین را گیر میکنه، نمیتواند راه خود را مستقل به از دیگران برگزیند، سعادت خود را باید در شاهرهای جستجو کند که جامعه را به سعادت و کمال برساند. پس سعادت فرد و اجتماع قرین هم دیگر. درست شد؟ این جمله رو داشته باشید، بعد بتون تو انقلاب و انقلاب مهدی آیه مطهره از توش نتیجه در میاره که امکان نداره شما بگید انقلاب امام زمان رشد انسانیت، چون امام زمان میاد همه رو به تکامل فردی میرسونه، بعد بگید اما امام زمان موقعی میاد که اجتماع به منحد ترین جا رسونه، اگه اجتماع منحد بشه همه انسان ها منحد میشن دیگه، جای امام زمان نیست. لذا امام زمان موقعی میاد که هم اجتماع هم فرد به تکامل رسیدن، لذا امام زمان ظهورش در تمدن اسلامی. کتاب ترکلی اندیشه اسلام جوان ما الان توی اندیشه های ما تفکیک میکنیم، میگیم که آقا جامعه باید خراب بشه خراب بشه خراب بشه خراب بشه تا امام زمان بیاد. خب چرا میاد امام زمان؟ که افراد به تکامل کامل برسن. تفکیک بین اجتماع و انسان نمیتونید قائل بشید. موقعی افراد رشد میکنن که جامعه رشد کنه، موقعی جامعه رشد میکنه که افراد رشد کنه، اینا قرینه هم دیگه. جان تقریبا جان
ماشینه
ماشینه ماشینه تمام رشد فرد از محیط هست. نگفتیم رشد فرد از محیط هست، داریم میگیم اینها تأثیر متقابل
هست. علتشه
لازمشه جان، لازمشه عبارت مارکسیست دیگر که آقای تبیین دقیق عبارت مارکس بر جهانبینی اسلامی تو کتاب حسین بار سعادت های شریعتی اونجا تبیین کرده، مارکس اوورده بعد میگه امام حسین مظهر شکست آدم بوده بوده این عبارت شریعتی اونجا تطبیق حرف مارکس اونطوریه. این نتیجه فرق داره با عبارت یه حرف دیگه میشه بفرمایید.
شما منبع روایی چیزی هم وجود داره در زمان تمدن اسلامی؟
بله بله مفصل مفصل روایاتی داریم عجیب در باب تمدن و حکومت اسلامی، روایات داریم از امیرالمومنین بسیار دقیق از امام حسن عسکری بسیار دقیق، از امام رضا بسیار بسیار دقیق. حالا بعد بحث بکنیم، حالا اون آخر انسان شناسی بره تو جامعه اصاره بره در عادت میگیم جامعه اصاره بحث بکنیم. پس خلاصه حالا اشکالات رو بگیم دوباره. اشکال اولی بود که باید ها رو اگه اضافه نکنید، آرمان رو اضافه نکنید، انسان شناسی تمام بمیشه. لو سلم که فعالیت های تدبیری بتونن انسان رو به تمامیتش ارائه بدن، اما عقل فرد عاجزه چون خود انسان برای خودش مجهوله. لو سلم که انسان مجهول نباشه، انسان تو اجتماع داره زندگی میکنه، اینا قرینه هم دیگه. خب اگر مسئله حیات ابدی و جاودانگی رو به تجربه نداشتن عقل نسبت به نشأه ما بعد نشأه دنیا رو در نظر بگیرید، که مسئله مشکل تره. حالا این دفعه شما بتونی اجتماع هم حل بکنی، اینا همش نسبت به دنیاه، آخرت چهارش کنی. این میشه تیر خلاصی های متحری بری اندیشه. پس آقای سار، همون پلهایی که تو ریختی گفتی ما باید برای تعیین محدودیت ها هدف داشته باشیم و خودت نمیتونی برای خودت هدفتو تعیین بکنی، مشورت هم نمیتونه برات کارساز باشه، دموکراسی هم کارتو حل نمیکنه، این دفعه نشأه ما و راه و طبیعت هم اضافه میشه، باید یک کسی باشه برای تو تعیین راه و تعیین هدف بکنه که علم به نشأه ما و راه و طبیعت داره، اونم موجودی که به اصطلاح ما انسان کامل. لذا اندیشه آقای سار نتیجهش قبل از اینکه توحید اثبات بشه انسان کامل و نبوت اثبات میشه. قرآن دیدید سیر شروعی بود، فاشهد هم علا هم فتحه بس که فدن استبرد بکن قالو بلا. از انسان شناسی توحید نتیجه گرفت. الان ما قبل از اینکه توحید اثبات بشه چی اثبات شد برامون؟ لذا الان اندیشمندای بزرگ اروپا که در شیعه میشن اگزیستان فرستان بین استدلال سا چه همش بود؟ میگه خدا رحمتش کنه دمش کرد خیلی آدم فلان فلان شده بوده، اما خوب عزده، یعنی تو حرفایی زد که اصلیش میمیره آخرین اندیشه های ما اثبات میشه. حامی کربن میگه از استدلال سار، حامی کربن اگزیستانسیالیست بزرگ دانشگاه سوربن بوده که بعد در ارتباط با طباطبای شیعه شد، یا حامی کربن میگه که از تو استدلال سار دلیل بر وجود امام زمان در همه زمان ها استنباط میشه. لذا میگه بزرگترین مکتب و پویاترین مکتب مکتب شیعه شده. استدلال سار دلالت میکنه که تنها مکتبی که میتونه روی زمین خود فرمایی بکنه شیعه است و بعد. چون استدلال سار به شما میگه که شما در هر زمانی نیاز داری تعیین چیزی و محدودیت بکنی، خودت هم که عاجزی، پس در هر زمان باید یک کسی باشه که علم به کل نظام اصلی داشته باشه، بیاد یادت بگه دستم بگه تو پاپ پاپ ببرم اون بالا. لذا تو هر زمانی باید امام حاضر زنده باشی. این میشه تبیین روایت لولا الحجه لصاحب العرض و احد. حالا هزار تا ثمره توش داره. پس ببینید از توی این اندیشه رکن انسان کامل نتیجه گرفتید. آقای مطهری علی فعلا تعبیر به نبوت کرد، فعلا تعبیر به نبوت کرد تا آخرش به بحث شد. بعد آقای مطهری ادامه میده میگه حالا چند تا بحث فقط میده، آیا این طرح کلی که قرار ارائه بشه، یعنی ایدئولوژی برین ما، متوقف بر جهان بینیش هست؟ درست شد؟ یک، چون قبلا گفتیم ایدئولوژی نتیجه منطقیه جهان. پس اگر کسی از اون سوال بکنه ایدئولوژی ثابته یا متغیره، به تکامل بشر متغیر میشه یا ثابت میمونه، متوقف بر این که بگیم جهان بینیش ثابته یا جهان بینیش. دو، سوال بعدی، این ایدئولوژی که ما میخواییم به شما بدیم، خوب دقت کنید، جواب تمام شبهات امروز جامعه است. این ایدئولوژی که ما میخواییم الان به شما بدیم، بهش بگیم ایدئولوژی ها، ها بیاریم آخرش، یا ایدئولوژی تمام شد، کدومش؟ یه ایدئولوژی برتر و برین داریم که همه رو میبره بالا، یا ایدئولوژی ها داریم که همه رو میبره بالا؟ یه دین داریم که میبره، یا قرائت ها داریم که میبره؟ یه تجربه است که میبره، یا تجربه های مختلفه؟ تجربه نبی برای خودش محترم، تجربه من برای خودم محترم. ببینید آیتای همه رو گفت، میگه این بحث برمیگرده به یه بحثی به نام بحث فطرت، چون ام المسائل اندیشه های قرآن فطرت. باید بحث بکنیم که آیا خطاب ایدئولوژی ها خطاب به نوع مردمه، یعنی خطابش انسانه به عنوان یه قضیه حقیقیه، کل ما وجد الانسان فهو محکوم به هذا الخطاب، هر موقع انسانی بیاد این خطاب براش هست، حالا این انسانه در زمان 1400 سال پیش باشه یا قرن 40 باشه یا زمان حضرت آدم باشه، یا نه خطابش به توده مردم دست دسته. آیه در میگه قرآن ما خطابش به نوع مردم یا ایها الناس، بعد میگه ببینی چه خیانتی کردم، اون کسی که وقتی میواجه یا ایها الناس ها رو معنا بکنه میگفت که ای توده مردم، آیه شریعتی وقتی یا ایها الناس رو معنا میکرد میگفت توده مردم، منظور توده مردم یعنی قرآن برای یه عده. بعد میگوی یا ایها الناس راجع به مردم هزاکر فتر باشه، ای توده این مردمی که ایزمانی ما مخواهم بگیم قضیه قضیه حقیقیه، یا ایها الناس عبارت خواهی علم الانسان، الناس یعنی انسان، حالا انسان هر زمانی که باشه. خواهی متحره میگه این بحث برمیاره به فطرت، اگر کسی تو عمق مسائل قرآن در فطرت زوم بکنه میبینه که در عالم اسلام، اسلام ما قائل به این که همه انسان ها یه فطرت دارن که فطرت الله عزتی فطران نازده، لذا دستور العمل هم مطابقه با فطرت یکیه، لذا اهدن الصراط المستقیم معنا پیدا میکنه، راه هم یه راه میشه، لذا به تمام انبیا 124 هزار تا پیامبرن، اما بازم ان الدین عند الله الف، همون اسلام هم ها روز قدیر الیوم اکملت لکم دینکم، همش اول تا آخر یک جریانه، نه اینکه یه جریان حالا بشه دو تا بعد بشه سه تا، چون همش برمیگرده به یک فطرت که فطرت یکیه، چون مخاطب قرآن فطرت است، فطرت است. اگه ما اینو تبیین کنیم بعد این ایدئولوژی ما ایدئولوژی ها نیست، ایدئولوژیه، یعنی خطاب به نوع انسان، لذا برای دسته‌های مختلف چند ایدئولوژی، اما میگه مفصل ترش دیگه در کتاب‌های بعدی باید اسم باشه. حالا این مقدار عبارت‌ها رو بخونیم. حالا فعلا یه قطعه بریم تمامش کنیم تا بعدش هم خدا کنیم. خب در اینجا چند مسئله صفحه 57 قطعه آخر که ناچاری به طور اجمال و اختصار مطرح کنیم و تفصیل آنها را به صورتی مناسبتر موکول می نماییم. چند تا مسئله را مثلا مطرح می کنم چیز در بچه ها را شروع کنم خیلی در علف
ایدئولوژی ها دو دینه انسانی و گروهی، ایدئولوژی های انسانی یعنی ایدئولوژی هایی که مخاطب آنها نوع انسان است، نه قوم یا نژاد و طبقه خاص، و دایره نجات نوع انسان را دارد، نه نجات درهای گروه یا طبقه معین، سری را که ارائه میدهد شامل همه انسان هاست، نه دسته مخصوص، پشتیبانان و حامیانی که جلب میکند از همه قشرها، گروهها، ملتها و طبقات است، نه یک قشر یا گروه معین. ایدئولوژی گروهی برعکس
چه گفتیم این ایدئولوژی انسانی مخاطبش انسانه، از آن جهت که انسانه کار دیگه به قیدهای دیگه نداره، لذا یکی مخاطبش. بفرمایید.
ایدئولوژی گروهی برعکس مخاطبش گروه یا طبقه یا قشر خاص است و دایره رهایی و نجات یا سیادت و برتری همان گروه را دارد و مخاطبش هم تنها همان گروه است و طرحی هم که ارائه میدهد ویژه همان گروه است و تنها از میان همان گروه هم پشتیبان و حامی جلب میکند و سرباز میگیرد. هر یک از این دو نوع ایدئولوژی مبنی بر نوعی دید درباره انسان است. ایدئولوژی عام و انسانی مانند ایدئولوژی اسلامی نوعی شناخت از انسان دارد که از آن به فطرت تعبیر می شود. از نظر اسلام انسان در جریان سبقت مقدم و تاثیر عوامل تاریخی و عوامل اجتماعی دارای بعد وجودی خاص شده و استعدادهایی بالا که او را از حیوان متمایز می کند و به او هویت می بخشد به او داده شده است. طبق این نظر انسان در متن سبقت از نوعی شعور و وجدان نوعی که در همه انسان ها وجود دارد بهره‌مند شده و همان وجدان فطری به او تعین نوعی و صلاحیت دعوت مخاطب واقع شدن حرکت و جنبش داده است. این ایدئولوژی ها با تکیه به وجدان فطری مشخص نوع انسان دعوت خود را آغاز می کنند و حرکت می آفرینند. گروهی از ایدئولوژی ها دیدی دیگر از انسان دارند. از نظر این ایدئولوژی ها انسان نوعی صلاحیت دعوت و طرف خطاب قرار گرفتن و حرکت و جنبش ندارد، زیرا شعور و وجدان و گرایش های انسان تحت تاثیر عوامل تاریخی در حیات ملی و قومی یا تحت تاثیر عوامل اجتماعی در موضع طبقاتی انسان مشخص می شود. انسان مطلق صرف نظر از عوامل تاریخی یا اجتماعی خاص نه شعور دارد و نه وجدان و نه صلاحیت دعوت و خطاب، بلکه موجودی انتظاری نه عینی. مارکسیسم و همچنین فلسفه های ملی و قومی بر پیشگیری از انسان مبتنی است. خواستگاه این فلسفه ها منافع طبقاتی و یا احساسات قومی و نژادی و حداکثر فرهنگ قومی. بدون شک ایدئولوژی اسلامی از نوع اول و خواستگاه آن فطرت انسان است. لحاظا مخاطب اسلام الناس، عموم مردم است، نه طبقه یا گروه خاص. اسلام عملا توانسته از میان همه گروه ها حامی و پشتیبان جلب کند، حتی از میان طبقه‌ای که با آنها به نبرد درخواسته است، یعنی طبقه ملع و مطرف به اصطلاح باران. سربازگیری از طبقه علیه خود آن طبقه و از گروهی علیه منافع خود آن گروه، بلکه سورانیدن یک فرد علیه طبقکاری شخص خودش، کاریست که اسلام فراوان در طول تاریخ کرده و میکند. اسلام به حکم آن که دین است و در درونترین لایه‌های وجود انسان نفوذ می‌کند و از طرف دیگر بر فطرت انسانی انسان تکیه دارد، قادر است فرد را علیه توکاری خودش برآشوراند و بشوراند و انقلاب خود علیه خود به وجود آورد که نامش توبه است. ایدئولوژی‌های گروهی و طبقاتی تنها قدرت انقلابیشان شورانیدن فرد علیه فرد دیگر یا طبقه علیه طبقه دیگر است، ولی هرگز قادر نیستن
برای فرد
علیه خود
برپا کنن. خب دقت کن اینجا یه لحظه، فقط من تمامش بکنم بحثو. آقای فقط یه سوال پیش میاد. سوال این، اگر ما فطرت داریم، فطرت هم مخاطب یک ایدئولوژی بعینه و فطرت هم واحده و ایدئولوژی هم واحده، تکامل بشر در قرون اعصار چگونه توجیه میشه؟ به عبارت دیگه ایدئولوژی کهنه میشه. شما اگر طرف مخاطبتون فطرت باشه، ایدئولوژی هم یه ایدئولوژی چون فطرت واحده، خب این خوبه، اما یه بدیهی داریم به نام تکامل انسان. تکامل انسان ها واحد کهنگی جواب کهنگی ایدئولوژی چگونه؟ خب یه بدیهیه، بدیهی تکامل بشر. تکامل بشر چجوری باید حرف جمع کنه؟ جوابش علامه طباطبایی در المیزان با تبیین دو سری قانون ها ارائه داده.
فطرت که کنونه نمیشه، فطرت ثابته.
خب بالاخره شما یه بدیهی دارید به نام تکامل بشر.
بله،
این تکامل بشر درسته فطرت واحد دارید، اما تکامل بشر هم دارید. این تکامل بشر باعث کنونه شدن قانون های قدیمی تون میشه. اینا دو تا بدیهیه، فطرت واحده پس باید قانون یکی باشه. تکامل بشر داریم، قانون‌های جدید می‌طلبه. این دو تا رو چجوری جمع می‌کنید با هم؟ آقای مطهری جواب میده از علامه طباطبایی در حلیزان که قانون‌ها دو قسمن، قانون‌های مداری و منظوری. قانون‌های مداری اصول کلی مطابق با فطرت هست. قانون‌های منظوری تطبیقن، تطبیق بر ظرف زمان. قانون‌های مداری قابل تغییر، یعنی در هر زمان. اما قانون‌های کلی که اصول مطابق با فطرتن هیچ وقت تغییر ندارن. لذا نتیجهش اینه که ما اصل اجتهاد داریم، اما اجتهاد در قانون مداری یا منزلی.
بعد اینجا یه سوال فقط پیش میاد در باب ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه، که ولایت مطلقه فقیه در باب قانونهای مداری یا نه؟ ها؟ بعد یه سوال پیش میاد تازه جالبه ولایت مطلقه معنا میشه، که حالا دیگه انشاءالله بعدش در جلسه بعد آقا این عبارات رو حتما بخونید
فقط
تا آخر فصل بخونید که برسیم به فلای بعدی.
ما با هم میخونیم یا خودمون بخونیم؟
نه خودتون بخونید، بخونید که جلسه آینده بقیه‌شو بگوییم.